کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سلام عرض کردم جناب آقای زراعتی، ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر باشه. ببخشید از تاخیر.
خواهش می‌کنم. سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم خوش. اجازه بدید که دیروز که نبود رادیو ادامه بدیم فصل 41 از رمان دونکیشوت، آنجا که اسیر به داستان خود ادامه می‌دهد.
بله، خواهش می‌کنم. با اجازه. خواهش می‌کنم.
همین که زبیده به ما نزدیک شد، پدرش به زبان خود به او گفت که من غلام آرنوت مامی هستم و برای چیدن سبزی سالاد آمدم. زبیده به سخن در آمد و با همان زبان هفت جوش که قبلا وسوان را گفتم از من پرسید که آیا من از نجیب زادگان مسیحیم و چرا تا کنون آزادی خود را باز نخریدم. من به او جواب دادم که چند روزی است آزادی خود را باز خریدم و از فدیه‌ای که صاحبم به ازای من گرفته است میتواند پی ببرد که او تا به چه اندازه مرا گرامی می‌داشته است، زیرا مولای من 1500 سلطانی مطالبه و دریافت کرده است. پانویس: سلطانی پول طلای اسپانیایی معادل 4 تا 5 پزوتا. توضیح دکتر باردل. ادامه داستان. زبیده گفت: به راستی تو اگر از آن پدر من بودی، من کاری میکردم که او به ازای دو برابر این مبلغ نیز آزادت نکند، زیرا شما مسیحیان هر حرفی که میزنید دروغ است و برای فریب اعراب تظاهر به فقر میکنید. من گفتم: ممکن است خانم، ولی من به حرف تو معترضم، چون به ارباب خود راست گفتم و با هر کس دیگری هم که در این دنیا برخورد داشته باشم راست میگویم و راست خواهم گفت. زبیده پرسید: پس تو کی خواهی رفت؟ گفتم: گمان میکنم که فردا بروم. یک کشتی فرانسوی در بندر لنگر انداخته است که فردا شورا خواهد کشید و تصور میکنم که من با آن کشتی بروم. زبیده گفت: آیا بهتر نیست که صبر کنی تا کشتی های اسپانیایی بیایند و تو با آنها بروی، نه با فرانسویان که دوست شما نیستند؟ من در جواب گفتم: خیر، چون اگر خبر موثقی در دست بود که یک کشتی اسپانیایی در راه است، ممکن بود منتظر بمانم، ولی احوت این است که همین فردا حرکت کنم، زیرا اشتیاق من به بازگشت به وطن و به زندگی در کنار عزیزانم به درجه است که اجازه نمی دهد به انتظار فرصت دیگری، هرچند زود رس و نیکو باشد، صبر کنم. زبیده گفت: لابد تو در وطن خود زن داری و به شوق دیدار اوست که می خواهی زود بروی. من گفتم: خیر، من زن ندارم، ولی قول دادم که به محض رسیدن به وطن عروسی کنم. زبیده پرسید: آیا زنی که تو به او قول عروسی داده ای زیباست؟ من گفتم: به اندازه زیباست که اگر بخواهم چنان که شایسته است او را وصف کنم و به تو راست بگویم، ناگزیرم ادعا کنم که او بسیار شبیه به شماست. پدر زبیده از این سخن قاه قاه خندید و به من گفت: ای نصرانی، به الله قسم اگر نامزد تو به دختر من که زیباترین زن این مملکت است شبیه باشد، بسیار زیباست. اگر تو در وجاهت دختر من تردید داری، خوب او را تماشا کن تا پی به حقیقت گفتار من ببری. در این مکالمات که به زبان حرامزاده و متداول سرزمین بربر صورت می گرفت، حاجی مراد ترجمان ما بود، چون او در تکلم به این زبان بیش از همه مهارت داشت. اما زبیده گرچه این زبان را می فهمید، ولی مطالب خود را بیشتر با ایما و اشاره بیان می کرد، نه با حرف. در حینی که گفتگوی ما بدین گونه ادامه داشت، ناگهان عربی مغربی نفس زنان از راه رسید و فریاد برآورد که 4 تن سرباز ترک از دیوار باغ به درون پریده اند و اکنون دارند میوه های باغ را کال کال می چینند. به شنیدن این خبر پیرمرد از وحشت بر خود لرزید و دخترش نیز ترسید، زیرا اعراب وحشتی کلی و تقریبا طبیعی از ترکان به خصوص از سربازان آن ملت دارند، چه این سربازان به قدری بیشرمند و چنان زهر چشمی از اعراب که رعایای ایشان هستند گرفتند که رفتارشان با ایشان بسیار بدتر از رفتار با بردگان است. حاجی مراد فوراً رو به زبیده کرد و گفت: دخترم، تو زود به خانه برگرد و درها را محکم به روی خود ببند تا من بروم و با این سگها صحبت کنم، و تو نیز ای نصرانی، هرچه میخواهی سبزی بچین و امیدوارم که الله تو را به خوشی و سلامت به وطنت برساند. من تعظیم کردم و او در پی ترکان رفت و مرا با زبیده که ابتدا وانمود کرد دارد از فرمان پدرش اطاعت میکند تنها گذاشت. ولی همین که پدرش در پشت درختان باغ از نظر ناپدید شد، زبیده به نزد من بازگشت و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: اتمجی یا نصرانی، اتمجی، یعنی ای مسیحی می روی؟ من گفتم: بلی بانو، ولی هرگز بی تو نمی روم. جمعه آینده منتظر باش و از دیدن ما مضطرب مشو، زیرا بیشک ما تو را به کشور مسیحیان خواهیم برد. من همین چند کلمه را طوری به او گفتم که او خوب فهمید و سخنان دیگری را نیز که با هم رد و بدل کردیم ملتفت شد. آنگاه دستی به گردن من انداخت و با قدم‌های لرزان به طرف عمارت به راه افتاد. به حکم تقدیر درست در همان لحظه که ما هر دو دست به گردن راه می رفتیم، پدر زبیده که عذر ترکان را خواسته بود و داشت برمی گشت، ما را در آن وضع دید و ما نیز به خوبی متوجه شدیم که او ما را دیده است. و این واقعه اگر مشیت خداوند بر خلاف آن تعلق نگرفته بود، ممکن بود به نابودی ما منجر شود. لیکن زبیده که کاردان و محتاط بود، دست از گردن من بر نداشت، بلکه برعکس بیش از بیش به من چسبید و سر خود را بر سینه من نهاد و زانوان خود را اندکی خم کرد و خود را به بیهوشی کامل زد. من به سهم خود چنین وانمود کردم که به ناچار او را نگاه داشتم تا بر زمین نیفتد. پدرش به شتاب به نزد ما آمد و چون دختر خود را در آن حال دید پرسید که وی را چه می شود، اما چون جوابی از او نشنید فریاد برآورد که بیشک از وحشتی که از ورود این سگان به باغ به او دست داده از هوش رفته است. آنگاه سر دخترش را از روی سینه من برداشت و به سینه خود فشرد. زبیده آهی کشید و چشمان اشک‌آلودش را به سوی من گرداند و گفت: امجی یا نصرانی، امجی، یعنی برو ای مسیحی، برو. پدرش در جواب او گفت: دخترم، نصرانی چرا برود؟ او که به تو بدی نکرده است. ترک ها هم که رفتند. بنابراین تو اکنون از هیچ چیز مترس و غم و اندوه به دل راه مده، زیرا چنان که گفتم ترکان به ناب خواهش من باغ را ترک گفته و به جایی که بودند برگشتند. من به پدر زبیده گفتم: ارباب، همانطور که شما خود حدس زده اید، ترکان باعث وحشت او شدند. لیکن حال که او مایل است من بروم، بهتر آن که بروم و موجب ملال خاطر او نشوم. شما راحت باشید. من با اجازه شما هر وقت لازم شد برای چیدن سبزی از باغ شما باز خواهم گشت، زیرا ارباب من معتقد است که در هیچ جا سبزی سالاد به خوبی سبزیهای باغ شما پیدا نمی شود. حاجی مراد گفت هر وقت دلت خواست می توانی به اینجا بیایی. دختر من این حرف را نه از آن جهت زد که از دیدار تو و مسیحیان دیگر مکدر می شود و اینکه به تو گفت برو، منظورش این بود که ترکان بروند، یا این بود که می خواست بگوید حال دیگر برو و سبزیت را بچین. شنیدن این سخن من فلفور از هر دو کس به اجازه مرخصی کردم و زبیده نیز که گفتی در هر قدم جانش را می کشند با پدر خود دور شد. من به بهانه جستجوی سبزی سالاد سراسر باغ را به دلخواه خود گشتم و راه‌های ورود و خروج و نقاط مستحکم و ضعیف خانه و تسهیلاتی را که ممکن بود برای اجرای توطئه‌مان از آن استفاده کنم خوب بررسی کردم. پس از فراغت از این کار بازگشتم و گزارش ماوقع را به نو مسلمان و به رفقای خود دادم و به انتظار تمتع بی درد سر از سعادتی که خدا در وجود زبیده زیبا و دلربا برای من مقدر کرده بود آه کشیدم. عاقبت وقت سپری شد و روز مطلوب فرا رسید. ما همه از قراری که پس از تفکر بسیار در جلسات مشورتی خود با هم گذاشته بودیم نکته به نکته پیروی کردیم و با توفیق کامل مواجه شدیم. روز جمعه بعد از گفتگوی من با زبیده در باغ، نو مسلمان به هنگام غروب با قایق خود رسید و روبروی منزلی که دختر مهربان حاجی مراد منتظر ما بود لنگر انداخت. قبلا مسیحیانی که بایستی نیمکت‌های پاروزنی را اشغال کنند خبر شده و در نقاط مختلف همان حول هوش مخفی شده بودند. همه شاد و یراق به انتظار آمدن من بودند و دقیق شماری می کردند تا به قایقی که در جلوی چشم خود می دیدند حمله ور شوند. چون ایشان از قول و قرار بین من و نو مسلمان آگاه نبودند و گمان می کردند که باید آزادی خود را به زور بازو و با کشتن اعرابی که قایق را اشغال کردند به دست آورند. بنابراین همین که سر و کله من و یارانم پیدا شد، بقیه که در اطراف مخفی شده و به انتظار رسیدن ما کمین کرده بودند به طرف ما دویدند. در آن ساعت تازه دروازه های شهر را بسته بودند و در سرتاسر آن بیابان دیاری دیده نمی شد. وقتی همه جمع شدیم بدون مردد ماندیم که اول باید به سراغ زبیده برویم یا قبلن اعراب پاروزن را که در قایق پارو می زدند دستگیر کنیم. در حینی که ما هنوز در کار خود می اندیشیدیم، دو مسلمان نما از راه رسید و پرسید که چرا وقت خود را تلف می کنیم و به گفته افزود که اکنون ساعت عمل فرا رسیده است، زیرا اکثر پاروزنان عرب به خواب رفتند و به فکر این نیستند که هوای خود را داشته باشند. ما علت تردید خود را به او گفتیم ولی او جواب داد که لازمتر از هر چیز بدون تصرف قایق است و این کاریست بسیار آسان که کمترین خطری در بر ندارد. پس از آن ما خواهیم توانست به سراغ زبیده برویم و او را برباییم. نظر او به اتفاق آرا تصویب شد و ما به راهنمایی او به قایق رسیدیم. وی نخستین کسی بود که به میان قایق پرید و شمشیر کشید و به زبان عربی بانگ برآورد که هیچ کس حق ندارد تکان بخورد وگرنه جانش در خطر است. در این اثنا تقریبا همه مسیحیان به دنبال او داخل قایق شده بودند. اعراب که مردم با شهامتی نبودند وقتی فرمان ناخدای خود را شنیدند دچار وحشت شدند و بیان که هیچ یک از ایشان دست به مختصر اسلحه‌ای که داشتند ببرند، همگان ساکت و آرام تسلیم مسیحیان شدند تا تناب پیچ شوند. اینان این کار را به سرعت انجام دادند و اعراب را تهدید کردند که اگر اندک صدایی از هر کدام از ایشان بلند شود همه را از دم تیغ خواهند گذرانید. پس از فراغت از این مهم نیمی از یاران ما به پاسداری اعراب ماندند و من با بقیه به راهنمایی همان نو مسلمان به سوی باغ حاجی مراد بازگشتم. خوشبختانه وقتی رسیدیم در باغ را چنان به سهولت گشودیم که گویی اصلا بسته نبود. همه بیان که کسی از ساکنان باغ را بیدار کنیم با رعایت سکوت مطلق پیش رفتیم تا به جلوی عمارت حاجی رسیدیم. زبیده در کنار پنجره منتظر ما بود و همین که فهمید کسی در باغ است آهسته پرسید که آیا ما نصرانی یعنی مسیحی هستیم؟ من به او جواب دادم که آری، و وقت آن است که او به زیر آید. او همین که مرا باز شناخت لحظه ای تردید نکرد و بیان که کلمه جواب بدهد به عجله پایین آمد و در را گشود و با چهره ای چنان زیبا و جامه هایی چنان فاخر جلوگر شد که زبان من از وصف آن قاصر است. من همین که او را دیدم یک دستش را گرفتم و بوسیدم. نو مسلمان نیز چنین کرد و دو رفیق من و سپس دو تن دیگر نیز بیان که اطلاعی از ماجرا داشته باشند به ما تأسی جستند، چنان که گویی ما همه از او تشکر می کردیم و او را به عنوان مولا و مسبب آزادی خود می شناختیم. نو مسلمان به زبان عربی از او پرسید که آیا پدرش در باغ است؟ او جواب داد که آری، در باغ است و خوابیده است. نو مسلمان گفت بنابراین باید او را بیدار کنیم و با خود ببریم و اشیای قیمتی این باغ را نیز برداریم. زبیده گفت خیر، کسی حق ندارد به یک سر موی پدرم دست بزند. از اشیای قیمتی نیز به جز آنچه من همراه خود آوردم چیزی در این باغ پیدا نمی شود و همین خود کافی است که همه شما را ثروتمند و خرسند کند. شما فقط صبر کنید تا نتیجهش را ببینید. و پس از ادای این کلمات به درون عمارت رفت و به ما گفت که زود برخواهد گشت و ضمناً سفارش کرد که ما آرام بگیریم و هیچ سر و صدا نکنیم. من از نو مسلمان در باب آنچه بین او و زبیده رد و بدل شد توضیح خواستم و او وقتی مطالب را گفت من تأکید کردم که در هیچ موردی نباید جز به میل زبیده رفتار شود. در این اثنا زبیده بازگشت و صندوقچه ای چندان پر از اشرفی طلا همراه آورد که به زحمت می توانست آن را بردارد. از بخت بد پدر زبیده در همان حین از خواب بیدار شد و صدایی را که در باغ پیچیده بود شنید. به پنجره نزدیک شد و بلافاصله دریافت که کلیه کسانی که خانه او را احاطه کرده اند مسیحی هستند. فوراً جیغ‌های گوش خراشی کشید و به زبان عربی بانگ برآورد که آی مسیحیان، آی نصرانی‌های کافر، آی دزد، آی دزد. این سر و صدا ما را دچار دردسر وحشتناکی می‌کرد. ولی نو مسلمان همین که متوجه خطر شد و دانست که پایان دادن به این اقدام خطیر پیش از آن که ساکنان خانه بیدار شوند تا به چه اندازه حائز اهمیت است، به شتاب از پلگان عمارت حاجی مراد بالا رفت. چند تن از یاران ما به دنبالش شتافتند ولی من جرأت نداشتم زبیده را که بیهوش در آغوش من افتاده بود تنها بگذارم. عاقبت کسانی که بالا رفته بودند چنان به خوبی از فرصت استفاده کردند که لحظه ای بعد حاجی مراد را کت بسته پایین آوردند، در حالی که دستمالی روی دهانش بسته بودند و تهدیدش می کردند که اگر لب از لب باز کند او را خواهند کشت. وقتی دخترش او را دید چشمان خود را گرفت تا وی را نبیند و او نیز مات و متحیر بر جا خشک شد و نمی دانست که دخترش چگونه به رضا و رغبت تسلیم ما شده است. به هر حال چون در آن لحظه پا بیش از هر عضوی به کار می آمد به عجله به طرف قایق برگشتیم و در آنجا کسانی که مانده بودند انتظار ما را می کشیدند و سخت نگران بودند که مبادا بلایی به سرمان آمده باشد. هنوز 2 ساعت از شب نگذشته بود که ما همه در قایق جمع بودیم. بند از دست و دستمال از دهان پدر زبیده برداشتند، ولی نومسلمان بار دیگر تکرار کرد که اگر او 1 کلمه حرف بزند کارش ساخته است. حاجی مراد همین که دختر خود را در قایق دید گریه‌ای دردناک سر داد، به خصوص وقتی دید که من او را تنگ در بغل گرفتم و او بیان که شکوه کند یا به دفاع برخیزد یا بخواهد فرار کند آرام در بغل من مانده است. با این وصف حاجی مراد از ترس اینکه مبادا نو مسلمان به تهدیدهای خود عمل کند همچنان ساکت بود. در آن لحظه که می‌خواستیم پاروها را به آب اندازیم، چون زبیده پدر خود و اعراب را به بند بسته دید، از نو مسلمان خواهش کرد که در نزد من شفاعت کند تا مگر اجازه دهم اعراب را رها کنند و پدرش را آزادی بخشند، وگرنه خود را به دریا خواهد انداخت و حاضر نخواهد بود ببیند پدری که آن همه او را دوست می داشته است در جلوی چشم او و به خاطر او به اسارت برود. نو مسلمان خواهش او را برای من ترجمه کرد و من جواب دادم که حاضرم رضایت او را فراهم کنم، لیکن نو مسلمان اعتراض کرد که این امر غیر ممکن است و به من گفت اگر ما ایشان را در اینجا رها کنیم مردم را به کمک خواهند طلبید و شهر را به هیجان خواهند آورد و باعث خواهند شد که فوراً قایق‌های سریع و سیری به تعقیب ما بفرستند و ما را از خشکی و از دریا محاصره کنند و ما نخواهیم توانست بگریزیم. تنها کاری که ممکن است اینکه وقتی به نخستین کشور مسیحی نشین رسیدیم ایشان را آزاد کنیم. ما همه تسلیم این نظر شدیم و زبیده نیز وقتی برای او شرح دادیم که متاسفانه مجبوریم در حال حاضر خواهش او را رد کنیم ظاهراً قانع شد. فوراً پاروزنان نیرومند ما در سکوت محض لیکن با سرعتی نشاط‌آلود پاروهای خود را به دست گرفتند و ما همه پس از آن که از ته قلب خود را به خدا سپردیم به سمت جزایر بالآر که نزدیکترین سرزمین مسیحیان است بر سطح دریا به حرکت در آمدیم. لیکن چون باد مشرق بسیار تند می‌وزید و دریا اندکی طوفانی بود پیشروی در جهت مایروک برای ما ممکن نگردید و مجبور شدیم در امتداد ساحل اوران حرکت کنیم و البته بسیار نگران بودیم که مبادا از شهر کوتک سرجل که در همان ساحل واقع بود و بیش از 60 میل از الجزیره فاصله نداشت ما را ببینند و نیز در آن حول هوش از برخورد با یکی از آن کشتی ها که از تتوان مال و تجاره به مقصد الجزیره می برند می ترسیدیم. هرچند هر کدام از ما کاملا به خود و به دیگران اطمینان داشتیم. ما امیدوار بودیم که اگر با یکی از آن کشتی ها تلاقی کنیم در صورتی که مجهز به وسایل کشتی های دزدان دریایی نباشد نه تنها گیر نخواهیم افتاد بلکه برعکس یک کشتی هم خواهیم گرفت که به وسیله آن خواهیم توانست مطمئن تر به سفر خود پایان دهیم. در آن هنگام که بدین گونه بر دریا می رفتیم زبیده در کنار من نشسته و سرش را در لای دستهای من پنهان کرده بود تا چشمش به روی پدرش نیفتد و می شنیدم که آهسته لیلی مریم را صدا می زد و از او می خواست که به ما کمک کند. در حدود 30 میل طی طریق کرده بودیم که سپیده دمید، ولی از ساحل که کاملا خلوت بود و کسی در آن نبود که ما را ببیند بیش از 3 برابر تیررس شمخال فاصله نداشتیم. محاذا به زور پارو زدن خود را به وسط دریا که قدری آرام گرفته بود رساندیم و همین که در حدود 2 فرسخ از ساحل فاصله گرفتیم دستور داده شد که عده‌ای به نوبت پارو بزنند تا همه بتوانیم غذایی بخوریم چون در قایق آذوقه فراوان داشتیم. اما پاروزنان گفتند که هنوز هنگام استراحت فرا نرسیده است و فقط به کسانی که بیکارند میتوان غذا داد و حاضر نیستند به هیچ قیمتی پاروها را زمین بگذارند. از دستور ایشان اطاعت شد و تقریبا در همان اوان باد شدیدی از پهلو وزیدن گرفت و ما را مجبور کرد تا بادبانها را بگشاییم و پاروها را به کنار نهیم و سر کشتی را به طرف اوران برگردانیم، چون پیشروی جز در آن سمت میسر نبود. این عمل به سرعت انجام گرفت و ما با بادبان گشاده قایق راندیم و بیش از 8 میل در ساعت طی طریق کردیم، بیان که بجز از برخورد با کشتی مسلح دزدان دریایی از چیزی بهراسیم. به اعراب پاروزن قضا دادیم و نو مسلمان ایشان را دلداری داد و به ایشان گفت که به هیچ وجه اسیر نیستند و در نخستین فرصت مقتضی آزاد خواهند شد. او با پدر زبیده نیز چون این سخنانی گفت، ولی پیرمرد جواب داد: من از ادب و جوانمردی شما ای مسیحیان ممکن است انتظار چیز دیگری داشته باشم، ولی هرگز مرا چندان ساده دل خیال مکنید که باور کنم آزادی مرا به من باز خواهید داد. مسلماً شما برای سلب آزادی من بیهوده آن همه خطر را استقبال نکرده اید تا امروز آن را چون این ساده و آسان به من باز دهید، به خصوص که می دانید من کیستم و به ازای فدیه آزادی من چه پولها که می توانید از من بستانید. حال اگر می خواهید به ازای آزادی من قیمتی تعیین کنید، از همکنون هرچه می خواهید برای خود من و این دختر بینوا که جان شیرین و پاره جگر من است مطالبه کنید تا بدهم. و پس از این سخن چنان به تلخی گریست که دل ما را به رقت آورد و زبیده را واداشت که به سوی او نظر کند. زبیده وقتی پدر خود را چنین گریان دید متأثر شد و از روی زانوی من برخاست تا برود و او را در آغوش کشد. سپس در حینی که هر دو گونه به گونه هم نهاده بودند، چنان گریه و ناله جانسوزی سر دادند که در چشم بسیاری از یاران ما اشک حلقه زد. لیکن وقتی حاجی مراد دختر خود را در لباس جشن و مهمانی و آراسته با آن همه زر و زیور دید، به زبان خود به وی گفت: دخترم این چه وضعی است؟ دیروز هنگام غروب پیش از اینکه به این مصیبت وحشتناک دچار شویم، من تو را در لباس عادی خانه دیدم و اکنون می‌بینم که بیان که تو را فرصتی برای تعویض لباس بوده باشد و بیان که من خبر خوشی راجع به جشن یا مهمانی رسمی به تو داده باشم، جامه‌های فاخر در بر کرده و خود را با گرانبهاترین زر و زیوری که من توانستم در مرفه‌ترین دوران عمرم به تو هدیه کنم آراسته ای. زود جواب بده، زیرا من از این امر بیش از مصیبتی که به آن دچار شده ام متعجب و مضطربم. همه سخنانی را که حاجی عرب به دختر خود می گفت نو مسلمان برای ما ترجمه می کرد و زبیده یک کلمه جواب نمی داد. لیکن همین که حاجی مراد صندوقچه ای را که معمولا جواهراتش را در آن می گذاشت و چون نخواسته بود آن را با خود به امارت واقع در باغ بیاورد، یقین داشت که در خانه شهری خود در الجزیره به جا گذاشته است، در گوشه قایق دید، بیش از بیش متعجب شد و از دخترش پرسید که چگونه این صندوقچه به دست ما افتاده است و محتوی آن چیست. آنگاه نومسلمان بیان که منتظر جواب زبیده بماند، به پیرمرد چنین پاسخ داد: حضرت آقا، لطفاً خود را با پرسیدن این گونه مطالب از دخترت زبیده خسته مکن. من اکنون جوابی خواهم داد که پاسخ همه سوالات تو باشد. بنابراین بدان که او مسیحی شده است و هم اوست که سوهان زنجیرهای ما و وسیله رهایی ما از قید اسارت بوده است. او به دلخواه خود به اینجا آمده است و آنگونه که من میپندارم از این وضع به قدری راضی است که کسی از ظلمت به روشنایی، از مرگ به زندگی یا از دوزخ به بهشت آمده باشد. عرب فریاد برآورد که دخترم، آیا آنچه این مرد میگوید راست است؟ زبیده گفت آری چنین است. پیرمرد گفت چطور؟ تو مسیحی هستی؟ و این تویی که پدر خود را به چنگ دشمنان گرفتار کرده ای؟ زبیده گفت آری من مسیحی هستم، ولی من تو را به این حال و روز نینداختم، زیرا من هرگز میل نداشتم که تو را ترک گویم یا با تو بدی کنم، بلکه فقط خواستم کار خیری در حق خود بکنم. پیرمرد پرسید خب دخترم، چه کار خیری در حق خود کرده ای؟ دختر جواب داد در این باره از لیلی مریم سوال کن، او بهتر از من به تو جواب خواهد داد. خب آقای حمید، وقت ما تمام شد امروز، بقیه این داستان مهیج رو بذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. روز شما خوش، به ادامه برنامه‌تون برسید.
روز شما هم بخیر باشه.
خدا نگهدار.